شخص معمولا تعداد فرزندانشون حساب شده دو تا سه تا چهار تا شاید خیلی کم باشه دیگه، ولی در کشورهای عقب مونده مسئله به این صورت تراکم جمعیت و نمونهش با تو شهرهامون هست. جنوب شهر تهران رو آدم از این جهت مورد نظر قرار بده با شمال شهر. در قسمت شمال شهر تعداد خیابونها وسیع‌تر، امکانات بهتر، وسایل تفریحی بیشتر، فضا سالم‌تر، جمعیت کمتر. در جنوب شهر میایید طوفان. این کجا عرفورم که مخصوصا تابستان و بهار و اینا که هوا خوب میشه این بچه ها بول میزنن، داد فریاد، دیل قال بازی سر بشکن، فوش بده بدون همدی و انواع عوارض سویی که داره. البته احتیاط جمعیت رو توجه داشته باشیم که به خودی خود نمیتونه عامل عقب مندگی یک جامعه. مهم اینه که چون شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری سالم تو این کشورهای عقب مونده وجود نداره، ظاهراً امکان بهره برداری از جمعیت نیست. نتیجه ازدیاد جمعیت اینه که درست همین عوامل عقب موندگی که تا اینجا شمردیم اغلب اینهای دائرهش توسعه پیدا میکنه. فرض کنید گرسنگی توی این مملکت هست، خب جمعیت زیاد که بشه نیست شرایط اقتصادی سالم نیست، به همون نسبت تولید که بالا نمیره. معمولا هر دهان بازی توجه کردید غذا میخواد و چون این دهانهای باز مرتب در اینجا یکی بعد از دیگری متولد میشه و تعداد بچه میره بالا و شرایط اقتصادی سالم هم نیست، بیکاری هم در این نوع کشورها وجود داره، قهرن یکی از عوامل عقب موندگی و بدبختی این جامعه. فساد زیاد میشه، هرج و مرج زیاد میشه، روش های کثیف و سوی اخلاق در اون جامعه روز به روز بالا میره و همون مقدار موجودی که دارن همون مقدار هم باز باید به اینها هم سهمی برسه قهرن. باز میزان گرسنگی بیشتر میشه، شرایط بهداشت بدتر میشه. پس بالا بودن جمعیت به خودی خود عامل عقب موندگی نیست، چون شرایط این کشورها شرایطی نیست که بتونن از نیروی انسانی اینها بهره برداری کنن و الا اونجایی که بتونن از نیروی انسانی اونها بهره برداری بکنن زمین داره، آب داره، امکانات کشاورزی داره، نیروی انسانی هر که بالا باشه براش اشکالی نداره. توجه کردید مرتب تولید میکنه، یه نفر هم غذای خودش تولید میکنه هم غذای چند نفر دیگر رو میتونه تولید کنه. ولی در این نوع کشورها جمعیت بالا میره و جمعیت که بالا میره شرایط اقتصادی ناسالم است، در نتیجه موجب عقب موندگی. برابری اگر کسی به ما اشکال بکنه که چطور اینجا رشد جمعیت رو بیقواره و بالا بودن آمار جمعیت و میزان توالد و تناسل یکی از عوامل عقب موندگی به حساب میاد، در حالی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله توصیه کردن به این که توالد و تناسل کنی و من به زیادی جمعیتتون مباهات میکنم، این درست در همین رابطه ایست کرد کردن. اولا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی این توضیح رو کردن که هرچی بیشتر ما نیاز به نیروی انسانی داشتیم. در اسرائیل الان من به قول معروف بلا تشبیه، در اسرائیل الان به عکس نوع کشورها تشویق میکنن کسانی رو که فرزند بیشتر بیاره، امکاناتی بیشتر به اونا میدن، امتیازاتی بیشتر به اونا میدن. چرا؟ برای این که اونا در مقابل جمعیت عرب داخل خودشون احساس میکنن که اگر این کار رو نکنن جمعیت عرب اضافه میشه بر جمعیت یهود و در نتیجه در اقلیت قرار میگیرن. فردا اگر انتخاباتی بشه یا ناچارن دیکتاتوری بکنن و از این طریق حکومت رو به دست بگیرن، و یا اگر این کار رو نکنند از کنم که عقب بمونن. تشویق میکنه علاوه به نیروی انسانی اونا نیاز دارن در جنگ، در کارهای کشاورزی، کارهای تولیدی احتیاج دارن. پس اولا روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این توصیه رو میفرمودن روزی بود که مردم مسلمان تعدادشون کم بودن. اضافه بر این الانم که الانه، اگر یک کشوری بتونه نیروهای انسانی رو جذب کنه، نه تنها بالا بودن جمعیت عامل عقب ماندگی برای اونها نخواهد بود، بلکه موجب رشد کشاورزی اونها میشه، چون یه نفر در یه جمع سالم میتونه غذای چند نفر رو تولید کنه، پس کشور رشد پیدا میکنه از نظر اقتصاد. ولی تو کشورهای عقب مونده که کار متاسفانه کم، جمعیت زیاد بشه میزان بیکاری رو میاره کنه، اونم بیکاری ها نه بیکاری های آشکار، بیکاری های پنهان هم داره. این بیکاری های پنهان به مراتب گاهی بیشتر از بیکاری های آشکار. مثلا در یک کشوری ممکنه آمار بیکارها از حدود فرض فرمایید که 500,000 نفر بیشتر نباشه، درست؟ بیکاری آشکار، اصلا کسانی هیچ کار نداره. ولی بیکاری های پنهانی توی این مملکت ممکنه آمارش تعدادش به 10,000,000 نفر برسه. این معنا افراد مشغول کارن ولی کار ندارن. در واقع توی یه اداره گاهی آدم میرفت دیدی که فرض کنید که یه نامه میده، بخواد این نامه رو سفارش میده، یه نفر اونجا نشسته این نامه رو با ترازو میکشه وزن چرا میده دست اون یکی دیگه، اون تمر بهش میده، میده دست یکی دیگه اون وارد دفتر میده، میده دست یکی دیگه اون یکی قبض صادر میشه. اینا رو کاری دارن، این بیکاری پنهانه. الان این 4 نفر به حسب ظاهر کار دارن، ولی نه، اینا 3 نفر بیکاره، یه نفر کار دارن. این نوع بیکاری ها به خصوص در کشورهای عقب مونده در حد وفور به چشم میخوره و وجود داره. و یکی از خصوصیات این نظام های بوروکراسی اینه، تولید نداشت مملکت، هی اونام برای اینکه افراد رو ساکت بکنن استخدام میکردن، میستن تو این دوائر از طریق بوله نفتن تامینشون میکردن، ولی واقعا کاری وجود نداشت. هی میز پشت میز. نتیجتا تو این کشورهایی که کارهای اصلی و واقعی بسیار کم میزان و بیکاری های پنهان در حد اکثر وجود داره، بالا رفتن آمار جمعیت از این طریقا مصیبتی است برای من بشه، بیکاری رو اضافه میکنه، حتی بیکاری های آشکار را که رسه به اون بیکاری های پنهانی رو. دست اینا رو اگر بخوان به کار بند بکنن باز هم نیست. درباره یکی از نخست وزیران اون آغاسی بوده نقل میکنن که این مشکل بیکاری رو به این صورت فرض کنید حلش میکرد، میداد به تعدادی از افراد رو استخدام میشد، بیایید اینجا مثلا این جوب رو بکن، میکردن امروز بعد فردا بگفت اینه مثلا پرش کنید. خب یه پولی به اونها میداد، هر این بود که به قول خودش میریخ و ابتکاری بود که انجام میداد، اما اینا شاغل نیستن، اینا کار ندارن، ولو عملی انجام بدن و پول بگیرن در این حال یه بیکاری پنهانیست که وجود داره که همه وقتش در اینجا نمیتونه مصرف بشه، یعنی کار به قدری که او رو جذب کنه وجود نداره. بنابراین اینا یک سری عوامل نشانه های کشورهای عقب مونده است که شامل قسمت های سیاسی اجتماعی عرض کنم که بهداشتی، روانی و بیکاری و امثال بالا بودن سطح جمعیت، نامتناسب بودن شالوده اداری و یا شالوده سیاسی وقت شد به کشیدی که توضیح دادیم، اینا عوامل عقب مندگی، نشانه های عقب مندگی کشورهای عقب مندگی. به طوری که توی نوع این کشورها وقتی ببینیم این نشانه ها رو میتونیم در همه اینا مشاهده کنیم. اینا عوامل غیر اقتصادی. یه بخش عمدهش عوامل اقتصادی و نشانه های اقتصادی عقب ماندگی این کشورهاست که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد و